أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بود. عرض شد مرحوم آقای خویی به این دلیل اعتماد کردند و فرمودند که وجهی که در مسئله وجوب تقلید اعلم میشه بهش اعتماد کرد همین وجهه. محصل این دلیل این شد که در بحث از مشروعیت تقلید و جواز پیروی از قول غیر ما به سه دلیل استناد کردیم. یکی اطلاقات ادله لفظیه، دوم دلیل انسداد، و سوم سیره عقلائیه. اونجا با استناد به اون سه دلیل اصل مشروعیت تقلید رو اثبات کردیم. حالا با مراجعه به همون ادله می توانیم تقلید اعلم را، لزوم تقلید اعلم را اثبات کنیم. اطلاقات ادله لفظیه فرمودن شامل متعارضه این نمیشه، و لذا رجوع به اعلم و قول اعلم خواهد شد. سیره عقلائیه هم فرمودند علیکم السلام بر رجوع به اعلم، دلیل انسداد هم نتیجش حجیت مطلق فتواست، فتوای یک مجتهد و عالم، لکن ما از باب قدر متیقن رجوع به فتوای اعلم می کنیم. هر کردیم این دلیل در واقع خودش متضمن سه دلیله که قابلیت طرح به صورت مستقل داره. لذا بررسی این دلیل در واقع باید به بررسی یکیه که این ادله انجام بشه. در مورد سیره عقلائیه ما دیروز پاسخ دادیم، گفتیم نهایت چیزی که از سیره عقلائیه استفاده می شود رجحان اخذ به قول اعلمه، تعین استفاده نمی شود. اما در مورد اطلاقات ادله لفظیه مثل آیه سؤال، آیه نفر یا روایاتی که در این باب وارد شده بود، مرحوم آقای خویی فرمودند ادله لفظیه شامل متعارضین نمیشه، اطلاقات نمیتونه دو فتوای متعارض رو برای ما حجت بکنه. لذا ایشون علاوه بر این که فرمودند حجیت تخییری معقول نیست، فرمودند ادله هم شامل دو فتوای متعارض نخواهد شد. خب پاسخ ما همانطور که سابقا گفتیم این است که ما مشکلی در شمول اطلاقات ادله لفظیه به متعارضین نمی‌بینیم. یعنی همین ادله لفظیه، آیه سؤال، آیه نخر، روایات، اینها برای ما فتوای مجتهد را حجت می کنند، ولو این دو فتوا با هم معارض باشند. منتها در جایی که دو فتوا وجود داره طبیعی است حجیت به نحو بدلیت. ما گفتیم حجیت بدلیه معقول و قابل تصوره. ایشون میگفتن چون حجیت تخییری معقول نیست و اطلاقات شامل متعارضین نمی شود، پس اطلاقات ادله لفظیه کنار میره و رجوع به تعین اعلم، رجوع به اعلم تعین پیدا میکنه. اما اگر ما گفتیم اطلاقات شامل متعارضین میشوند، معناش اینه که فتوای غیر اعلم بالمعارضه از حجیت ساقط نمیشه. هر دو حجتن لکن به نحو بدلیت، که اگر خواستیم اولی را اخذ کنیم، اگر نخواستیم دومی. بنابراین از این طریق ما نمیتونیم رجوع به اعلم را متعین بدانیم. پس فرمایش ایشون در مورد اطلاقات ادله لفظیه هم تمام نیست. اما در رابطه با دلیل انسداد، محصل فرمایش ایشون این بود. خوب دقت کنید، با عنایت به مقدمات این دلیل که دو تا از مهمترین مقدمات این بود، باب علم و علمی بسته، احتیاط هم برای ما ممکن نیست. لذا فرمودند مطلق فتوای مجتهد حجت میشه، لکن ما به عنوان قدر متیقن به فتوای اعلم باید اخذ بکنیم، چون قدر متیقن از حجیت فتوای یک مجتهدی فتوای اعلم. نتیجهش اینه فتوای غیر اعلم دیگه حجت نخواهد بود. این محصل فرمایش ایشون در رابطه با دلیل انسداد بود. اینجا مرحوم آیت الله فاضل اشکالی به آقای خویی کردن و فرمودند شما حواست اینجاست، چه فرقی است بین ما نحنفی و دو مجتهد متساوی در مسئله گذشته؟ خب اینجا دوران بین اعلم و غیر اعلم در مسئله گذشته بحث بین دو مجتهد متساوی بود. مرحوم آقای خویی در مسئله مربوط به دو مجتهد متساوی حکم به تساقط کردند و فرمودند مع الامکان رجوع به احتیاط میشه، اما در اینجا میگن چون علم به عدم وجوب احتیاط دارد لذا رجوع به اعلم متعین. در واقع ایشون با آقای خویی دارن اشکال میکنن، چرا همون نکته‌ای که در مسئله دو مجتهد متساوی گفتید اینجا همون رو بهش ملتزم نمیشید؟ چه فرقیه بین اینجا و اونجا؟ که اونجا میگید احتیاط بکنه، محل امکان رجوع به احتیاط بشه، اما اینجا میگید رجوع به اعلم متعینه. خب اینجا هم بفرمایید رجوع به احتیاط بشه. اجتهاد و تقلید در تفصیل الشریعه، اجتهاد و تقلید صفحه 142. این اشکال رو ایشون به مرحوم آقای خویی دارن. به نظر ما این فرمایش محل اشکاله. این اشکالی که ایشون با آقای خویی کردن به نظر تمام نیست، چون اولا آقای خویی در مورد مجتهدین متساویین میگن معل امکان رجوع به احتیاط کنه، اما در ما نحن فی میفرماید احتیاط در مورد عامی امکان ندارد. چون احتیاط امکان نداره لذا رجوع به اعلم متعینه. ایشون نمیگن احتیاط در مورد عامی واجب نیست، میگن احتیاط در مورد عامی ممکن نیست. فرق است بین عدم امکان احتیاط و عدم وجوب احتیاط. آی خویی سخن از عدم امکان احتیاط دارن در مانع نفی. کجا گفتن عرض به حضور شما احتیاط برای عامی واجب نیست و از راه عدم وجوب احتیاط بخوان به این نتیجه برسن؟ این اولا. ثانیا حسن بین ما نحن فی و مجتهدین متساویین فرقه. اشکال آقای فاضل این بود که چه فرقیه بین این دوتا، که شما اونجا یه جور حکم میکنید اینجا جور دیگر. بین ما نحن فی و دو مجتهد متساوی فرقه. چه فرقیه؟ در چیه؟ نه از نظر حجیت ما ببینید فرقش اینه، در ما نحن فی یکی از مقدمات دلیل انسداد عدم امکان احتیاطه، در حالی که در مجتهدین متساویان اینجور نیست. یعنی اینجا اصلا این دلیل بر ارکان و پایه‌هایی استواره که یکیش عدم امکان احتیاط. خب وقتی مقدمات این دلیل یکیش عدم امکان احتیاطه، دیگه چطور میتونن اینجا باز توصیه به احتیاط بکنن؟ این مسئله در مجتهدین متساویین نبود. فرقش اینه که این اصلا خودش جزء مقدمات این دلیله، لذا بین ما نحن فیه و دو مجتهد متساوی فرق، و نمیشه مؤاخذه کرد که چرا چه فرقی است بین اینجا و اونجا، که در اونجا میفرمایید محل امکان رجوع به احتیاط بشه، اینجا میفرمایید رجوع به اعلم متعینه. کاملا بین اینا فرقه. لذا این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خویی به نظر وارد نمیاد. بالاخره ما برای دلیل انسداد چکار باید بکنیم؟ خب از سیره عقلائیه جواب دادیم، اطلاقات ادله لفظیه رو هم پاسخ دادیم، اما بالاخره از راه دلیل انسداد آیا رجوع به اعلم تعین پیدا میکنه یا نه؟ به نظر میرسه پاسخی که نسبت به دلیل انسداد میتوانیم بدیم اینه. خوب دقت کنید، نتیجه دلیل انسداد همطور که خود مرحوم آقای خویی فرمودند حجیت فتواست به نحو مطلق. ما وقتی یه مقدماتی رو کنار هم قرار میدیم، از طرفی میبینیم باب علم به احکام بسته است، باب علمی هم بسته است، یعنی یقین به احکام نمیتونیم پیدا کنیم. طریق ظنی هم وجود نداره، یک طریق ظنی شارع قرار نداده. احتیاط هم که امکان نداره. نتیجهش اینه مطلق فتوای مجتهد، یعنی هر مجتهدی، هر عالمی که یک حکم شرعی رو استنباط کنه، فتوای او برای ما حجته. پس نتیجه دلیل انسداد چیه؟ حجیت فتوای عالم ما، یه عالمی، حجیت مطلق فتوا. خب سوال اینه به چه مناسبت شما پای قدر متیقن رو به میان میاری؟ اینو که دلیل انسداد نمیگه. دلیل انسداد نهایتش فتوای مجتهدی رو برای ما حجت میکنه. اما به چه مناسبت ما باید به قدر متیقن احس کنیم؟ در مورد زن مگر دلیل انسداد چیکار میکرد؟ شما ملاحظه فرمودید نتیجه دلیل انسداد در باب مزنه حجیت مطلق زن بود، با مقدماتی مستدل به این نتیجه رسید که مطلق زن حجته. خب وقتی دلیل انسداد در باب زنون نتیجهش مطلق زن شد، اونجا اصلا سخن از قدر متیقن بود؟ چرا اونجا کسی نیامده بگوید به قدر متیقن از زنون عمل بکنیم؟ مثلا حالا قدر متیقن از زنون یک زن خاصی یا زن حاصل از یک طریق خاصی میتونه باشه. ببینید دلیل انسداد قدرتش تا این نقطه است که اثبات کنه مطلق زن رو، حجیت مطلق زن رو. زائد بر اون دیگه بر عهده دلیل انسداد نبود. در مسئله زنون هیچ کس نیمد مسئله قدر متیقن رو مطرح کنه. خب اینجا هم اگر دلیل انسداد رو بپذیریم، نهایت چیزی که دلیل انسداد برای ما اثبات میکنه چیه؟ حجیت فتوا به نحو مطلق، حجیت مطلق فتوای یک عالم، حالا هر کی میخواد باشه. تا اینجا درست. اما به چه دلیل ایشون این مطلب رو اضافه کردن که خب حالا که مطلق فتوا حجت شد، ما از باب قدر متیقن به فتوای اعلم عکس میکنیم؟ نتیجهش این است که فتوای غیر اعلم محتاج دلیل. این به چه مناسبت؟ این از کجا پیدا شده؟ همه اشکال اینجاست. قدر متیقن اینجا جایی نداره. خود دلیل انسداد به طور طبیعی منتهی به قدر متیقن و اخذ به قدر متیقن نیست. اونی که دلیل انسداد متکفل اثباتشه حجیت مطلق فتواست. اما حالا فتوای اعلم باید حتما اخذ بشه و فتوای غیر اعلم حجت نیست. این از کجا پیدا شد؟ این به چه دلیل؟ لذا به نظر میرسه دلیل امتداد هم تمام نیست. قبول دارید که اینو؟ بله؟ خب الحمدلله. پس دلیل چهارم هم نتوانست اثبات تعین رجوع به اعلم بکنه. ما تا حالا چهار تا دلیل گفتیم، این چهار تا دلیل هیچ کدوم نتونسته وجوب تقلید اعلم را اثبات کنه. بیایم سراغ دلیل پنجم. حالا یکی که این ادله رو باید بررسی کنیم. دلیل پنجم، خوب دقت کنید، این ادله بعضن به هم شباهت هایی دارن، دقت بفرمایید که خلط نشه بین این ادله. دلیل پنجم شبیه دلیل سومه، یعنی متشکل از یک صغرا و کبراست، یک قیاس، یک قیاس شکل اول. خوب دقت کنید اینا رو، حالا تو این قالب ها که قرار میگیره دیگه درکش و نتیجه گیریش و نهایتا اگر اشکال هم بخوایم بکنیم دقیقا معلومه که به کدام مقدمه از مقدمات استدلال اشکال وارده. صغرای ما چیه؟ اعلم به قول اعلم، اقواست. من خلاصه شو میگم، کسی که اعلمه در تحصیل حکم شرعی از ادله و مدارک اقوا نظرن است، نظرش قوی تره. ما در دلیل سوم گفتیم چی؟ قول اعلم اقرب الال واقع است. ما اینجا به واقع کاری نداریم، قوت نظرش رو داریم بررسی میکنیم. در این صغرا گفته میشود اعلم اقوا نظرن است، نظرش قوی تره، استحکام بیشتری داره، قدرت بیشتری داره. حالا الان میگه از غیرش، از غیر خودش، یعنی اعلم نظرش استحکام بیشتر، قوت بیشتری دارد نسبت به غیر اعلم. کبرای این دلیل چیه؟ کسی که اقوا نظرن باشد در استنباط حکم شرعی نسبتش با دیگران نسبت عالم به جاهل است. کسی که قوت نظر داره نسبت به شخصی که رأی و نظرش از استحکام خاصی برخوردار نیست، نسبتش نسبت عالم به جاهله. خب اون صغرا و این کبرا نتیجه میگیریم چی؟ نتیجه ای که میگیریم این است که اعلم نسبتش با غیر اعلم نسبت عالم به جاهل. اما این مطلوب ما این نیست، ما نمیخوام بگیم. حالا ما میخوام فعلا داریم دلیل رو نقل میکنیم، حالا داریم دلیل رو نقل میکنیم، بعد باید بررسی کنیم ببینیم آیا اصلا این استدلال صغراش کبراش اشکال داره یا نداره. این قیاس باید با یه زمینه تکمیل بشه تا مطلوب مورد نظر مستدل ثابت بشه. اون زمینه اینه، وقتی نسبت اعلم با دیگران نسبت عالم به جاهل شد، نتیجه اینه که نظر جاهل و رأی جاهل اعتبار نداره. اون چه که معتبر و حجته رأی عالم، که هم سیره عقلائیه هم ادله لفظیه دلالت بر وجوب رجوع به عالم میکنه. پس نتیجه اینه که فتوای اعلم حجته، فتوای غیر اعلم حجت نیست. یک قیاس شکل اول با این زمینه‌ای که عرض کردیم، نتیجهش تعین فتوای اعلم. خب حالا مستدل باید هم صغرا رو اثبات کنه هم کبرا رو. به چه مناسبت اعلم در تحصیل حکم شرعی از ادله شرعیه و عقلیه اقوا نظرن می باشن؟ صغرا باید ثابت بشه. آخه همینطوری آدم دو تا مطلب رو ادعا کنه کنار هم بذاره که مهم نیست. باید مقدمات استدلال و قیاس ما ثابت بشه. این که مستدل میگه این که ما گفتیم اعلم در تحصیل حکم شرعی از روی مستندات و ادله اقوا نظرن میباشد، این به این جهته که اساسا اعلم این چنین تفسیر شده. اعلم یعنی کسی که احاطش به مدارک شرعی و ادله بیش از دیگران، یعنی جهاتی مورد توجه او قرار میگیرد و دقتهایی دارد که غیر اعلم از این ویژگی ها برخوردار نیست. خب بدیهی است کسی که چنین خصوصیتی داشته باشه، احاطه بیشتری داشته باشه، نظر و رأی او از قوت و استحکام بیشتری برخورده. این اثبات صغرا. اما در مورد کبرا، کبرا چی بود؟ این که کسی که دارای قوت نظر است نسبت به کسی که نظر و رأیش از چنین استحکامی برخوردار نیست، همانند عالم نسبت به جاهله. این به چه دلیل؟ جهتش اینه که غیر اعلم چون احاطه به ادله و مدارک و مستندات نداره و دقت کافی نداره، دقت کافی نمی کنه و نمی تواند مثل اعلم به نقد و بررسی ادله بپردازه، لذا مثل کسی است که جهل داره، این مطالب را نمی دونه، چیزهایی را نمی داند که اعلم می داند. اعلم چون احاطه داره، دقت کافی به خرج میده، قدرت نقد و بررسی ادله رو داره، میتونیم او رو از این جهت عالم بدانیم. پس اعلم نسبت به غیر اعلم به واسطه این نکته ای که عرض کردیم، مثل این است که عالم به جاهل باش. نسبت اعلم به غیر اعلم میشه مثل نسبت عالم به جاهل. خب وقتی نتیجه صغرا و کبرا این شد که نسبت اعلم به غیر اعلم نسبت عالم به جاهل است، این نتیجه قیاس ما بود. خب طبیعی است در دوران بین اعلم و غیر اعلم و ببخشید در دوران بین عالم و جاهل، که حالا مصداقش اینجا شده اعلم و غیر اعلم، رجوع به اعلم به عنوان عالم تعین داره، فتوای اعلم به عنوان عالم حجته، در مقابلش فتوای غیر اعلم به عنوان جاهل اعتبار نداره، پس نمیشه به غیر اعلم رجوع کرد. این توضیح این دلیل با طبیعی بیشتر از ناحیه ما، که خود مستدلم به این خوبی این دلیل را بیان نکرد. حالا ببینیم آیا واقعا این دلیل میتواند اثبات کنه لزوم رجوع به اعلم رو یا نه. شما چیزی به نظرتون نمیرسه؟ خب احسن، صغرا قبول. خب اشکالی که در کبرا هست چیه؟ ما هم طبق فتوای خودتون عرض کردیم، بفرمایید. نه، شما در نسبت باید بحث کنید. حجیت لازمه این است که ما غیر اعلم رو جاهل بدانیم. البته این نکته هم درسته. حالا خیلی خوب، پس باش برای خودش حجته. احسن، این یکی از جوابهایی که میشه اینجا داره. حالا من عرض میکنم، ببینید در مورد دلیل پنجم به نظر میرسه صغرای دلیل فی الجمله قابل قبوله. یعنی اگر ما اعلم رو اینطور تفسیر بکنیم طبیعتا این صغرا تمام. اگر گفتیم اعلم یعنی کسی که احادش به ادله و مستندات بیشتره، بدیهی است که کسی که احاطه بیشتری داره و احکام شرعی رو استنباط میکنه از قوت رأی و نظر بیشتری برخوردار. لذا ادعای اقوا بودن نظر اعلم قابل دفاع است، مگر اینکه کسی بیاد برای اعلم یه معنای دیگری ذکر بکنه، که البته بازم به نظر میرسه اگر هر معنایی برای اعلم بکنیم در این جهت خللی وارد نمیشه، که بالاخره اعلم کسی است که رأی و نظرش از قوت و استحکام بیشتری برخورداره، هر معنایی برای اعلم بکنیم. لذا صغرای دلیل قبول. اما در مورد کبرا به نظر میرسد که اشکال داره. چند نکته در این رابطه است که عرض میکنیم. عمده تکیه مستدل در کبرا بر این است که نسبت اعلم با غیر اعلم را مساوی نسبت عالم به جاهل قرار داده. به نظر میرسه این نقطه اشکال و انحراف این مستدله. یعنی آیا ببینیم واقعا نسبت اینو باید بررسی کنیم، نسبت اعلم به غیر اعلم نسبت عالم به جاهله؟ آیا کسی که رأیش از قوت و استحکام بیشتری برخورداره، صغرا این بود، کبرا این بود دیگه، کسی که قوت نظر دارد نسبت به خیر خودش همانند عالم به جاهل است؟ آیا واقعا کسی که قوت نظر داره نسبت به کسی که چنین قوتی نداره نسبتش نسبت عالم به جاهله؟ این نه از دید عرف این چنینه و نه از دید شرع. در عرف واقعا نسبت کسی که دارای استحکام نظر هست، به غیر خودش به هیچ وجه نسبت عالم به جاهل نیست. یعنی کسی که حالا رأیی داره، نظری داره، اما به قوت مثلا فلان شخصیست، نمیگن این جاهله، میگن این نسبت به او در مرتبه پایین تری قرار داره، جاهل حساب نمی کنن او رو. نه حالا اون بله که بگن بی سواد یا بگن نمیدونم فلان، اونم نسبی حالا عرض میکنیم، ولی این حداقلش این است که عنوان جاهل بر این شخص از دید عرف منطبق نیست، مخصوصا اگر ما در مورد سیره عقلایی قائل بشیم که اصلا عقلا رجوع به اعلم و افضل و کسی که دارای قوت رأی است رو مرجح می دانن، براش ترجیح قائلن. اگر اینو بگیم که دیگه روشنتره، غیر اعلم قطعا جاهل نخواهد بود، چون طبق نظر اونا رجوع به علم فقط رجحان داره، ممنوع که نیست که رجوع به غیر علم. از دید عرف کاملا مسئله روشنه، از دید شرع هم مطلب همینطوره. یعنی اگر در شرع ما بخواهیم چنین تنزیلی رو استفاده کنیم که علم همانند عالم است، حکم عالم رو داره، و غیر علم حکم جاهل رو داره، خب این باید یه جایی بیان بشه، یه دلیلی تعبدن این دو را نازل منزله هم بکنه، غیر اعلم را نازل منزله عالم ببخشید، اعلم را نازل منزله عالم بکنه، کسی که قوت نظر داره نازل منزله عالم بکنه، و کسی که چنین قوت رأیی نداره نازل منزله جاهل بکنه. خب این باید در یه جایی شارع ما را متعبد به این بکنه، در حالی که ما در شرع چنین دلیل تعبدی به هیچ وجه ملاحظه نمی کنیم. لذا اصل تشبیه نسبت اعلم به غیر اعلم به نظر می رسه محل اشکال، هم از دید عرف و هم از دید شرع. این اولا. ثانیا همون نکته‌ای که شما فی الجمله اشاره فرمودید، قول جاهل مطلقا حجت نیست، در حالی که قول غیر اعلم حداقل در صورتی که معارض نداشته باشه حجت. به عبارت دیگه قول جاهل به هیچ وجه صلاحیت و شأنیت اتصاف به حجیت را ندارد تحت هیچ شرایطی، اما قول غیر اعلم حداقل شأنیت و صلاحیت اتصاف به حجیت رو داره، و در بعضی موارد هم حجیت فعلیه پیدا میکنه. اگر معارض نداشته باشه، اگر مقابل قول غیر اعلم قول دیگری نباشد، قول اعلم نباشه، خودش باشه، این متصف به وصف حجیت میشه. ثالثاً عنوان عالم و جاهل از عناوین اضافیه است، یعنی این دو عنوان از امور اضافی محسوب میشن، یعنی از امور نسبی هستن. وقتی میگیم از امور نسبی، یعنی هر کسی به مقدار احاطه‌ای که به مستندات و ادله دارد عالم است، به مقداری که اطلاع نداره جاهل. عالم مطلق و جاهل مطلق که نیستن. البته این که میگیم باید یک حد اقلهایی را از آشنایی به مدارک و مستندات و ادله داشته باشه تا صدق عنوان فقیه و مجتهد و عالم بر او بشه. برای کسی که تو خیابون داره راه میره، بی سواد، بقال، درس نخونده، او که هیچ وقت عنوان مجتهد و عالم صدق نمی کنه. اگر کسی به حد اقل لازم برای صدق این عنوان رسید، خب از اینجا دیگه میشه یه امر نسبی و اضافی. مجتهد متجزی رو بسنجید با مجتهد مطلق. خب مجتهدی که ممارست بیشتری داره با کسی که ممارست کمتر داشته، طبیعتاً اونی که احاطش به مسائل بیش از دیگرانه نسبت به اون حیث، از اون حیثی که علم و اطلاع داره عالم محسوب میشه. حالا اگر از یه جهاتی احاطه نداشت طبیعتاً جاهل محسوب میشه. لذا اینا از امور اضافیه هستن اگر از امور اضافی بودن پس هر دو میتونن صدق عنوان عالم برشون باشه، اینجوری که یکی عالم باشه یکی جاهل. و رابعاً موردی رو که میشه به عنوان نقض مطرح کرد این است که اگر نظر و رأی غیر اعلم موافق با رأی اعلم باشه، شما این فرض رو تصویر بفرمایید، آیا در اینجا بر این غیر اعلم عنوان عالم صدق میکنه یا نه؟ ده خب اگر گفته شود صدق عنوان عالم نمیکنه، این ادعای بدون ذهن به چه دلیل صدق نکنه؟ چطور یه چیزی را یه کسی میدونه عالمه، همون رو اگر دیگری بدانه عالم نیست؟ این که نمیشه، این به همون رأی و نظر اعلم رسیده و معلوم میشه حداقل در این مسئله احاطه داشته که به اون علم دست پیدا کرده. و اگر هم گفته شود که بر این شخص صدق عنوان عالم میکند، این نقض به مستدل خواهد بود. چطور میشه یه شخصی اگر رأیش موافق اعلم بود عالمون، اگر موافق اعلم نبود بشه جاهل؟ این اون نسبت را نقض میکنه. اینم دلیل پنجم تا انشاءالله دلیل ششم. الحمدلله رب العالمین.